الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
آماده شدن و انتظار برای حجت بعد از انتظار از حجت مطرح شد. این انتظار و آماده شدن برای ولی با توجه به اون مضمونی که بعدش گفته شد و با توجه به این 3-4 جمله یا 4 فقره‌ای که در بیان حضرت امیر به عثمان ابن حنیف بودن که ورع و اجتهاد و عفت و صداقت هست، این 4 عنصر رو ازش گفتگو میکنیم از ابهام بیرون بیاد. من سعیم بود که زودتر بگذاریم ولی مثل این که اقتضای توسعه بیشتر. و ببینین ما با توجه به این نکته که چه مقاصدی داریم، عرض کردم مثلا تو در مباحث اقتصادی یا مباحث رشد توسعه ما یه موقع میخواییم مسائل رو ببینیم دیگران چگونه به این حل و فصل کردن، یه موقع ما با اهداف خودمون و مبانی خودمون و شرایط و زمینه‌هایی که میبینیم اون موقع برنامه ریزی کنیم. موقع دیگه نگاه ها عوض میشه، جوابگویی ها و جوابگویی ها متفاوت میشه، کاملا شکل قضیه تغییر پیدا میکنه. وقتی که شما بنا داری برای همه دنیا برنامه بگذاری و همه رو در طرح خودت میبینی تا اونجایی که بخوای به یه مقطع و یا یک عده توجه کنی کاملا متفاوت میشه قضیه. مقدار امکاناتی که باید فراهم کنی متفاوت میشه. وقتی که ما بخوایم برای یک حوزه محدودی فعالیت و عملیات داشته باشیم خانقا مقدار محدودی از نیروها و امکانات رو میطلبه، ولی وقتی شما توسعه میدی همه دنیا رو میخوای زیر پوشش بگیری برای الغاء ذهنیت تو و تبلیغ رسالات خود بر اونها، تا تربیت افرادی که لازم دارن، تا جاسازی و جایگزینی اونها، 3 مرحله انتظار و تقیه رو و قیام رو میخوای پیاده کنی، خب خانقا امکانات بیشتری میطلبه. بگذاریم که در هنگام عمل و در جریان فعالیت ها آسیب پذیری ها شکل میگیره. کسانی که از سر گذشته بودن برای پوست پیاز توقف میکنن، چشم و همچشمی ها شروع میشه. این آفت ها آفت های کمی نیست. در جریان درگیری ها و مبارزه ها یارانی که رسول خدا تربیت کرده بودن در یه جد 70 تاشون از دست رفتن. نیروها خانه ها ضربه میخورن، از بین میرن، اینا جلودارن و طبیعتاً تو درگیری ها اونها از دست خواهند رفت. وقتی که نیروها تو از دست بدی و جایگزین نکنی یا کم جایگزین بشه، خانه ها محدودیت ها میاد. اون موقع تو سربالایی ها، تو عقبه ها، تو گردنه ها نمیتونی شتاب کنی برد. پس این سیر بحث از اول این بود، اضطرار به حجت، انتظار از حجت و انتظار برای حجت. این 3 تا بحثی بود که تا به حال ازش گفتگو شده. انتظار برای حجت و ولی هم مقدماتی رو میطلبه که با توجه به وضعیت تو و کاری که میخوای بکنی و فرهنگی رو که میخوای ابلاغ کنی، با توجه به حوزه و زمینه‌ای که میخوای فعالیت کنی، خانه‌ها به مقدمات و برنامه‌هایی باید برسی. گفتم اهداف مشخص میکنن چه آموزش‌ها و تعلیمی ببینیم، حوزه و میدان‌های کار نشون میدن چه آفت‌ها و آسیب‌هایی در مسیر هست و چه مسئولیت هایی باید پیدا. این مجموعه وضعیت ما رو مشخص میکنه که چگونه آماده بشیم. این کلمه هایی که میخوام ازش کمی گفتگوی بیشتری بکنم چون دردهای خود ماست و وصیتی که اولیای ما از به ما کردن و انتظاری که از ما دارن، این 4 کلمه است: ورع است و اجتهاد است و عفت است و صدقه. خب یعنی چی؟ یعنی اینا شبیه هم موضوعات متفاوتی رو میطلبن، کارهای مختلفی رو میطلبن. چه تفاوتی اینا با هم دارن؟ ورع اون حالت حذر و ترس، نمیدونم تا حالا مبتلا شد به سیم برق بخواید دست بذارید چطور مراعات میکنید؟ شب دامادیتون باشه، لباس سفید تمیزی پوشیده باشید، به گل و شل مبتلا بشید، بخواید مثلا دنبال کاری هم برید، شتاب بردارید، هر گامی که بردارید لباستون آلوده میشه، چطور پاورچین و پاورچین حرکت میکنید؟ به این حالت، حالت ورع و یا حالت حذر میگن. این لعلهم یحذرونی که نتیجه تفقه با این حالت ورع مساویه. خب چه وقت این حالت در ما شکل میگیره؟ عینونی علی میگه اگر میخواید کمک من بکنید و برای دستیابی به اون فرهنگ و اهداف و برای رسیدن به اون حوزه های عمل و جدایی از آسیب ها و گرفتاری ها، گام اول ورعه. ورع بستر اجتهاد و فعالیت تو هم هست. من اشاره ای کردم، گفتم ورع از محبت به عملی اگر در شما آمد، علاقه به کاری در شما آمد، به همون مناسبت خوف و خشیت هم در ما شکل میگیره. یعنی علاقه و خوف دو روی یک سکه هستش. این جمله بود که اشاره کردم. گفتیم خشیت ورع رو میسازه و محبت اجتهاد رو میسازه. ببینید ورع نتیجه یک درک کلی از این حقیقت هست که عظمت حق رو تو ببینی، یک، محبت و حضور حق رو ببینی، دو، و یا نظام ها و سننی رو ببینی که او نهاده و درگیری با اونها افتضاحه، فاش شدن، بار گرفتن، منعکس شدن، سوختن، ضربه خوردن. اگر این احساس در ما بیاد، حالت حذر و ورع در ما شکل میگیره. یکیش درک عظمت حق و حضور حقه، محبت حق و توجه به حق، این خصوصیات رو میآورد. یکم این نکته است که میدونی نظام ها و سننی وجود داره. گفتم میدونی مینگذاری شده، نمیشه هر جا پا گذاشت. این حالت باعث میشه که تو اجتهاد و جد و جهدی رو که بعداً ازش گفتگو میکنیم در چنین بستری به کار بگیری و با چنین دقتی همراه کنی. یعنی آدمی که شور عمل کردن و شعور فعالیت رو پیدا کرده، حس مسئولیت آمده داره. چرا مسئوله؟ چرا باید فعالیت کنه؟ چون اول نیرو بهش دادن، یک، میدانه، دو، دنیا دنیای رابطه هاست، اگر نکنه ضربه میخوره، صدمه میبینه. این مجموعه باعث میشه که تو فعال بشی، اون حال خشیت و حذر در تو شکل بگیره. پس توجه به حضور هم، توجه به نظام ها و قانونمندی ها و سننی که او گذاشته، این دو توجه باعث این احساس حذر در انسان میشه. انسانی که میدونه حسل ما فی القلوب، حسل ما فی الصدور، حتی اونی که انسان ینظر ما قدمت یدا، میبیند الزمناه طائره فی عنقه، اینه پرنده های او به گردن او آویزان شدن. این آدم حالت حذری پیدا میکنه. دیدید وقتی که موقع میخوان پیشگویی کنن، میگن مثلا فلانی ما فی الضمیراتون میخونه، آدم وحشت میکنه، نگه متوجه بشه من چی تو ذهنم هست، برای آدم فال میگیرن، آدم ترس داره نکنه این فاله بگه من در چه وضعیتی هستم. بودن وقتی که آیه ها نازل میشد، زما انزلت سورتون، این سوره نازل میشد، وحشت میکردن، شاید وضعیت اونها گفتگو بشه ازش. پس این چند نکته، باز هرچی میخوام ازش بگذرم معذرت میخوام، نمیشه، بذارید من همون قسمتی که عرض کردم بازترش کنم. ببینید عرفات و معرفت‌های ما باعث شعور به حرمت‌ها و حرمات میشه. ما تا این معارف رو پیدا نکردیم راحتی. من بچه بودم، خودمون تو کوچه مثلا بازی میکردیم، با توپ هر کسی میاد میزدیم، اذیت میکردیم، خدا از تقصیرات ما بگذره. گاهی مثلا مبتلا میشدیم مثلا یک کسی از دور میزدیم، بعد مثلا میشه معلم ما، همه وجود ما وحشت میشد. معرفت که انسان پیدا میکرد، معارف ما باعث حد نگه داشتن میشد، به حریم رسیدن میشد. این نکته ای هست که در باب مسئله حج وجود داشته که انسان بعد از عرفات و شناختا به مشعر الحرام میرسه، به شعور به حرمت ها میرسه و حریم ها رو میفهمه، حدود رو میفهمه. گفتم وقتی من میفهمیدم این معلم منه، نمره من دست اوست، یا این معلم منه، یا این بزرگی که امضای او زندگی من رو یک سال کم و زیاد میکنه، یا حتی عمر من رو، زندگی من به یک نیش قلم او وابسته، انسان دیگه در برابر او حریم میگیره. یعظم حرمات الله مطرح میشد، انسان دستش جایی پیدا میکرد، نگاهش جای یله نبود، اینطوری یکتی نبود، انسان یکتی برخورد نمیکنه، با خدا میخواد دست بده، حریم میگیره، دستش رو میبوسه. در روایت هست که دستش به دست فقیر میخوره، میبوسه دستش رو، حرمت ها مطرح میشن. اینطوری نیست آدم دیگه بتونه یه کتی را بره توی حالم شلنگ تخته کنه، نه بابا، آدم میبینه اینقدر آسمان ها، آسمان های بلند رو سر تو نشستن که مجبور میشی سرت رو زانوی غمت بگذار. اینطور نمیتونه آدم دل بده. عرفات باعث شعور به حرمت ها میشه. این حرمت ها گام اولیه برای این حالت ورع و خشیت. محبت هم که عرض کردم، حضور حق در این دعای ابو حمزه است، میگه خدای وقتی یه بچه‌ای من رو میبینه، من تو حالت هم تغییر و تحول، میخوام گناه بکنم، مواظبم کسی سر کوچه نگاه میکنم کسی نیاد. آدمی یه حسی میکنه که نمیتونه این تو فعل و انفعالاتش به چشمه، میخواد یه دوزی بکنه در محضره، دوم خروس نمیتونه پنهان بمونه. جد قضیه تو همین شوخیایی که ما تجربهشو داریم باید پیداش کنیم. واقعش ما میخواستیم یه ناخونک بزنیم، دقت حتی تو خونه میخواستیم چیزی برداریم، مواظب باشیم مادرمون پلاسی کفرنگی کفشی کلاهی ضربه نخوریم. اگر تو حضور حق رو مشاهد باشی، چگونه نگاهت رو رها میکنی؟ چگونه دستت رو رها میکنی؟ چگونه دل به غیر میدی؟ چگونه عمرتو برای دیگری میدی؟ تو هم دعای ابو حمزه هست، میگه خدای من اگر کسی غیر تو من رو میدید اجتناب میکردم، نه به خاطر اینکه تو احبن الناظرینی و اخف المطلعینی، بل انک یا رب خیر الصاد، خدای کرامت تو من رو پررو کرده بود، من رو جسور کرده بود. تو میپوشم دیگران لو میدن ولی تو ستر میکنی، تو چشم میپوشی، تو کرامت میکنی، تو بدی ها رو تبدیل میکنی. اگر این محبت رو از رو ببینه انسان، این صفا رو ببینه، آدم این چوبکاری های حق رو که ببینه، باز هم گفتم حریم نگهدار میشه، تعظیم به حرمات حق در انسان شکل میگیره. اون نظام ها و سنت هم تو میدونی، با گفتم راهی حساب شده است، تخطی کنی ضربه میخوری. این طور نیست که خیال کنیم از همه جای این دنیا میشه راه رفت. دیدید جاده های بزرگ هر گوشش میگه ماشین های کورسی بود نشون میداد، یکی از سرزمین های بزرگ بیدیم سنگه تا 800 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. خب اینا با اون شتابی که میرن توی یه فضای خیلی وسیعی باید باشه که نشون میداد یه بیابونی مثلا چندین کیلومتر در چندین دو متر و سه متر جاده پیچ و خمدار نمیشه با این شتاب هارن. دنیا همش راه نیست که هر گوشه با هر شتاب و هر سرعتی به هر صورتی بخوای بری، هر چیزی رو زیر پا بگذاری. نیم راه مشخصه. نهادا سراتی مستقیم بطبه بود داتا تبه اصفود، هر جایی نمیشه رفت. میخوایی یه توی هم بیشتر هرچی دوست داری بخوری میبینی مرض قند گرفتی، اورد بالا رفت، 50 تا گرفته نقرس پیدا کردی، یه تجاوز در هر قسمت از اعضای وجودت یک تجاوز و تعدی شکل میگیری، یه جایی دیگه لنگ میشه. حالا یا لنگیش دو روز میبینی یا سه روز میبینی یا 30 سال بعد متوجه میشه. تو مجموعه خلقت 70 سالم لحظه بیش نیست، زمان ورع این حالت، عینون به ورع، این ورع یه چنین حالتی. تا این حالت نیست نمیتونیم کمک برای معصوم باشیم. معصومی که تمام راه و دیده، همه رو در نظر گرفته، برای همه و برای تمامی نسل‌ها برنامه داره، وقتی که کلامی رو میگه، میگه بنویسید برای کسانی که بعدها میاند و چیزی جز همین نوشته‌ها روی سفیدی‌ها ندارن. کسی که نگاهش اینقدر دوره و حضورش اینقدر گسترده و وسیعه، اگر بخوای کمکش کنی، خانه خوابت چنین ورع و چنین خشیت و چنین دقتی در تو شکل بگیره، نمیتونی کمک او باشی. دیدی یه آدمی که مثلا کار دقیق رو حساب شده میکنی، آدم هایی هستن که پرواز میکنن، بیدن میری یه چیز بیاره 50 تا چیز رو زیر پاش میذاره میره، خراب میکنه، نمیتونه اون تو باشه. عینونی به ورع باز شد این نکته. ببینیم پس در مفهوم ورع این همه مسئله نهفته است. حیف هم میاد که سریع عبور کنم. گفتم دردهای ما خدا شاهده در همین زمینه ها ریشه داره. من با خیال داریم دنیایی که هر کاری کردی جوری نیست، کسی نمیبینه، کسی حضور نداره. ابو عبدالله بزرگترین تهدیدی، شاید از بزرگترین تهدیدهایی که میکنه در وقتی که علی اصغر رو پنجرش رو دریده میبینه، از گوش تا گوش دریده، میگه به این هاونون علیه به این الله ما تفعلون، میگه بر من سبکی که در حضور حق او میبینه. خیلی تفاوت. ما اگر صاحب کار داشته باشیم و جلوی صاحب کارمون کار بکنیم، بیرید دیگه عمله رو کنازه نشسته، مثلا دارن خمیازه میگیشن، همی که بوق مثلا صاحب کارو میشنون که اومد آجای گونده و وزنه های بزرگ رو برمیدارن عرق میکنن که مزد بگیرن. اگر حضور مستمر حق رو ببینیم، گفتم حضوری که ستار هست، غفار هست، جبار هست، کم بیاری کمکت میکنه، جبران میکنه، بد بیاری چشم میپوشه، از دیگران هم مستور میکنه. در روایت در همون دعای کمیل هست، از ملک ها و فرشته هایی که همراه ما هستن اعمال ما رو پنهان میکنه. این خدا سزاوار که انسان حریمش رو نگه داره. ببخش بر ما جسارت ها و ظلم های ما، ببخش. خدا شاید آدم با حساب میکنه همین عذاب برای ما بسه که عظمت و صفای او رو ببینیم و این همه جرم و شتاب ها و تعدی های خودمون رو هم مستحضر بشیم. همین برای سوختن ما کافیه. کوتاه نه، جسارت نه. آدم که خب مثلا طرف نمیتونه حالا به من برسه، دیدی آدم میزنه میره، این طرف تیز موتورش سه برابر موتور ماشین تو قدرت داره، میتونه بگیرته. چشم دست میگه ندیدم. ده دفعه آدم این کارو بکنه. ستاره گفتم میپوشونه، حتی فرشته ها میپوشونه. دلم نمیاد نگم در روایتی هست که روز قیامت که میشه رسول خدا وقتی که میگه میخوان امت او رو محاسبه کنن، میگه خدایا از تو میخوام که اینها رو جلوی چشم دیگران محاسبه نکنی، بدیهاشون آشکار نشه، من باشم و اونها و تو. خدا میگه اگر تو میخوای دیگران نبینن، من نمیخوام تو هم ببینی. احاسب هم وحدی، خودم به تنهایی حسابشون ببینم. خدا شاید این صفا و محبت او رو که انسان میبینه که بعد از علمش حلیمه، بعد از قدرتش عفو و رحیمه، آدم حرمتگذار میشه، حق شناس میشه، وامدار میشه. این مجموعه این حالتهایی که حالا ازش گفته بود کردم، این مجموعه رو درش از کلمه حذر یا خشیت یا ورع میدونیم استفاده کنیم. دو تا مسئله است. یکی توجه به حق و حضور او، محبت او، عنایت او، ستر او، غفران او، پوشش او، چوبکاریای او. یکم توجه به سنن و قانونمندی های گذشته، هر جا نمیشه رفت، هر چیز نمیشه خورد، میخونی تو دنیا ترش میکنی نمیشه، قندت میره بالا، دوست داری خب دوست داشته بخوای دود کنی نمیتونی، کشش نداره این تن، یه امکان محدودی داره، کبدوته یه مقدار خاصی رو میتونه تبدیل کنه، کلیه توی مقدار خاصی رو میتونه تبدیل کنه، زیاده روی کنی زودتر از بین میره و جز تعب و رنج نداری. خدا شاهده برای بیچارگی ما بس. همین که دیدی دادم مثلا یه گرفتاری آتشی جایی میخواد به چیزی پناه ببره، بعد یه متوجه میشه همون زیر پاش مرکز انفجاره. تو متن آتش انسان خواسته ایمن باشه، پناه گرفته به چیزی که اون میسوزنه. آدم به تدریج متوجه میشه پناهگاه های ما، خود این پناهگاه های ما عامل سوختن. مأواهم النار تعبیر خیلی لطیفیه، یعنی پناهگاه های تو، پناه های تو، بت هایی تو بهش تکیه کردی، کسایی که برای خودت گذاشتی، چیزهایی که برای خودت ساختی، همین ها رو سر تو آبار میشن و همین ها تو رو میسوزنن. مأواهم النار. خلاصه این مجموعه گوا کنم به این اندازه کفایت کرده باشه دیگه، خیلی ابهامی نداره. به این حالت میگیم برا، به ما میگن با این کمک کنید ما رو. گفتم انتظار ولی و انتظار برای ولی، کسی که آماده ی حجتش هست، و گفتم در فرهنگ دینی همچین بینشی براش اومده، تمامی دنیا رو در نظر میگیره و برای تمام آدم ها برنامه داره. فرم کنه برای یه خونه، برای 6 نفر، برای 60 نفر، برای 600 نفر، برای یه شهر برنامه ریزی کنی، خیلی فرق میکنه. بگذاریم اینی تو برای مجموعه شهر خودت، حتی تو خونه خودت برنامه ریزی نکردی، برای برادر خودت حتی اتمام حجت نکردی، نمیگم اونا خوب بشن، نه امکان خوب شدن رو برایشون فراهم نکردی، با بستگان خودت دوری، از نزدیکانت فاصله گرفتی. تو چطور میخوای اون بر ولی باشی که همه رو در نظر گرفته و همه رو جزء سهم تکلیف و مسئولیت خودش میدانه؟ اینونی به ورع. خب این ورع زمینه‌ای برای اجتهاد هم هست، بستر سعی و کوشش تو در چنین شرایطی
پهن میشه و گسترده میشه. اجتهاد
جهد خب میدونه یعنی کوشش. اجتهاد پذیرفتن این چنین کوششیه. بنا گذاشتی، بنا گذاشتی که این چنین کوشش کنی و فعالیت کنی. با چنین بناگذاری و قراردادی و پذیرشی کارت آغاز میکنی. خب اجتهاد اگر بخواد اجتهاد بشه لازمش توجه به توانایی هست. توان تو باید در نظر بگیری. ولی نمیگیم کوشش کردی. تو که 10 میلیون توانایی داری اگر 10,000 تا مایه بگذاری نمیگن کوشش کردی.
من که در راه خدا 5 دقیقه میدارم و کسل میشم، در راه محبوبم 10 ساعت که میدوم تازه پوشم هم که میده میپذیرم. میگم من کوتاهی کردم. همین مایی که در برابر یه خطر از دفعش از مؤمنی میریم خیلی آرام آرام میریم، وقتی یه خطر به سمت خود ما هجوم میاره، حتی یه سگ میخواد پاشه ما رو بگیره، یه گرگ یا یک حیوانی که ازش وحشت داره، من نمیدونم شوش که نمیدونم پشه است، هر کس با یه چیزی میدویم. پس در مفهوم اجتهاد، در حقیقت اجتهاد هم پذیرش نهفته شده، هم توان و نیروی خودت ملحوظه. باید سعیو در نظر بگیری. به عمل قناعت نمی کنن، به عمل نمیگن اجتهاد، به سعی میگوین اجتهاد. و به سرعت باید این کار رو انجام بدی، زمان رو باید در نظر بگیری. سار او بله بهش نمیگن که تو جهد کرده، شتاب کنه. و نکته سوم، بدون فرصت محدوده، بدون مندوهه نداره، بدون نمیتونه جایگزین کنه. لحظه هایی که میگذره دیگه به دست نخواهد آورد. بدونه اون چه رو که میکنه بارور خواهد دید. این در حقیقت اجتهاد این هم مفهوم دخالت داره. پس سعی بود، سرعت بود، محدودیت فرصت بود، ظهور نتایج حتی در احساسات قلبی تو یا در کارهایی که بر دست و جوارح تو نشسته، در هر دو ظهور و تجسم هست. حسل ما فی الصدور، ما فی الصدور حتی حالتهای ما حاصل میده و به بار میشونه، اعمالمون رو میبینی.
روشن شد عامل اجتهادم این همه در اشتخالت.
پس اگر عمل بکنی، یعنی 1 میلیون داری 10,000 تومان بدی، به این نمیگن سعی کردی، به این نمیگن اجتهاده.
نسبت ها رو باید ملحوظ بداری، زمان رو باید ملحوظ بداری. این گفتم در طول تاریخ خیلی به یاد حسین بلند شدن، خون دادند و جان دادند. شاید بعد از قضای کربلا همون قضای توابین هست، قضای دیگه هست، در طول تاریخ شاید 4000 از بین رفتند و خون دادند. ولی اونها رو ما به حساب نمیاریم. الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. من بارها گفتم این که یه پیت بنزین رو تو آتش میزنی حرکت ایجاد نمیشه، ولی چند قطره در جایگاه خودش وقتی که میسوزه حرکت ایجاد میکنه. این مهمه در کجا بسوزیم. میگن در تاریخ اگر به جای عقیل و عباس جعفر و حمزه مانده بودن برای علی، علی به نتیجه میرسید. دو نفر در جای خودشون بسوزن کارگشان. ما میگیم خب آوردم، کی آوردی؟ یه نوشدارو بعد از مرگ سهراب. زمان مهمه. واقعی شدن باید خودشو بکشه و سبین چی در ما داره میگذره، چه چیزایی شادمون کرده، چه چیزایی رنجمون داده، چه چیزایی تو دل ما هجوم آورده، خسته کرده، چه چیزایی ما رو به دنبال خودش برده. هم حقارتهای خودمون بسنه، هم اسارتهامون و تعلقهامون و عینونی با یه چنین اجتهادی که اون ولیت میتونی باشی، اون حجتت میتونی باشی. به ورع این اجتهاد و عفته. عفت پاکیه. در برابر شهوات هم میاد. عفه بطنهو داریم، عفه فرجهو داریم، عفه نظرهو داریم. عفت در نظر، عفت در خوراک، عفت در معاشرت. این پاکی ها و زمین سازی هایی که مسئولیت هایی که باید داشته باشیم.
چون بعد این که انسان حرکت کرد، توی یه مقطع شبهات مزاحم راهش هست، توی یه مقطع شهوات مزاحم راه انسان. انسان بیش از نیازش میخواد توی یه مقطع شهوته. بعد این شهوت محبوب میشه، مرحله دومه. بعد مزین میشه، مرحله سومه. زین للناس حب و شهوات. یعنی من یه موقع نیازم، گرسنم نانی پنیر، یعنی حداقل یه که میخورم، این نیازهای منه. این مسئله نیست. شهوات اینه که بعد از اینکه به نیازت رسیدی، بیشتر خواهی‌ها در انسان شکل میگیره، تکاثر میاد. شهوت ها اینجا شکل میگه. در روایت هست یبن آدم ان کن تورید من دنیا ما یکفیک فان ای سر ما فیها یکفیک. اگر از دنیا به اندازه نیازهات بخوای کمترین چیزی که در دنیا هست نیازهای تو رو پر میکنه، و اگر به اندازه هوست بخوای تمامی دنیا دل تو رو پر نخواهد کرد، چون دل ما از دنیا بزرگتره. این عیب ما نیست، این حسن ماست، ولی این اشتباه ما هم هست در این که این حسن رو بد خرج کرد. حالا این خواهش ها محبوبیت پیدا میکنه به حدی که انسان مثل گربه میخوره میره استفراغ میکنه تا دوباره بخوره. یعنی خوردن به خاطر تأمین کردن نیست، حتی به خاطر لذت بردن نیست، خوردن به خاطر خوردنه، روکم کردنه. مرحله بعد زوجه، نه این محبوبیت تزیین میشه، زینت شده، توجیه شده، من باید اینجور باشم. این مشکله، من باید منافع خودم رو حفظ کنم. این بایدها، این ضرورت دادن به شهوات محبوب، این خیلی مهمه. اصل شهوت ضرورت نیست، محبوبیت پیدا کرده، حالا باید و تزیینم پیدا کرده. عفت در برابر این شهوات مهاجم انسان بتونه بیسته. بحث هم نیست که دیگران خوردن بباد. این یکی از عواملی که امروز بیشتر در این زیاده طلبی های ما دخالت داره توضیح های غلطه. گفتم اگر تو یه شهر 4 تا مثلا تلویزیون رنگی بیاد اینا رو ببینید در جاهای خوبی خرج شده باشه، بقیه تلویزیون هم نداشته باشیم باکمون نمیشیم. اما اگه 4 تا دیدیم، یکیشو ایشون برداشت داد به پسرش، یکی داد به دامادش، یکی گذاشت مثلا برای بچه‌اش که بعداً میخواد داماد بشه، میگیم ما پس چی؟ وقتی در برابر این توضیح غلط تو بیا دست به جیب کنی به همه یکی تلویزیون بدی، اجازه بدی این کار بکنن، مشکل حل نکردی. این زیاده طلبی ها دیگه حد یقف نداره، جایی نمیسته، اینا مثل جهنم حل من مزید خواهد شد. و این در رابطه با کسی که این تقسیمو میکنه و در رابطه با منی که در چنین فتنه قرار میگیرم اینه که دیگه من اینجا باید خودم رو کنترل کنم. بله اونا بردن، منم میخوام. تو بدون با شهوات مورد تهاجم قرار میگیری و عفت کمکی تو برای ولیت داری، زمینه‌ای که برای پاکیزگی خودت قائل.